الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين وجود مبارك مرحوم کلینی در کتاب با ارزش کافی در باب فضل قرآن یک سخنرانی بسیار مهمی از پیغمبر اسلام نقل کرده راوی این سخنرانی مقداد ابن اسود کسی که معروف یا هم تراز سلمان بود و یا بالاتر عادت داشتن اصحاب با کرامت پیغمبر اونهایی که ثابت قدم در دین بودند و ماندند فرمایشات حضرت رو یادداشت می‌کردن و اگه یادداشت نمی‌کردن همه فرمایشات از بین رفته بود خدمت بزرگی کردن اصحاب پیغمبر و اصحاب ائمه که نوشته های اینها در مطالبی که با گوش خودشون شنیده بودن حدود 400 کتاب شد که البته حقایق همه اون کتاب ها به کتاب های بعد مخصوصا 4 کتاب اصلی شیعه منتقل شد بنابراین راوی این سخنرانی مقداد و اما عین این سخنرانی رو بدون کم و زیاد اهل تسنن نقل کردند که یکی از ناقلان این سخنرانی فاضل هندی در کتاب 16 جلدی کنز الامال، راوی این سخنرانی در کتب اهل سنت وجود مبارک امیر المؤمنین علیه السلام، که معلوم میشه این سخنرانی رو هم مقداد نوشته و هم امیر المؤمنین و به دیگران هم انتقال داده شد. من بخشی از این سخنرانی رو حفظم، شاید نصف بیشترش رو، مفصله. در یک جمله این سخنرانی وجود مبارک رسول حق درباره قرآن می‌فرماید که من جعله امامه، خیلی مهمه، من جعله امامه ساقه الالجنه، کسی که پیشوای او در زندگیش یا قاده الالجنه قرآن مجید باشه، قرآن او رو به طرف بهش حرکت میده. این کار قرآن، یعنی پیغمبر میخوان بفرمان اگر بهشت میخواین باید مطیع قرآن باشین، اگر، اما اگر زندگیتون خالی از اطاعت قرآنه، زندگی پوکیه، از زندگی پوچ. و من جعله خلفه، اما کسی که قرآن مجید رو رها کنه، یعنی کاری به کار کتاب خدا نداشته باشه، میگه خودم بلدم زندگی کنم، خودم واردم چگونه زندگی کنم، اگر با قرآن ترک رابطه باشه. ساقه الالنار، بدانه که این ترک رابطه او رو به طرف دوزخ میبره، یعنی بهشت و جهنم مردم در قیامت در گرو اینه که پرونده عقایدشون، اعمالشون، اخلاقشون هماهنگ با قرآن باشه یا مخالف با قرآن باشه. اونی که هماهنگ با کتاب خداست یقینا اهل بهشت، اونی که مخالف با کتاب خداست یقینا اهل دوزخ. البته اگه تا آخر عمرش توبه نکنه و به قرآن بر نگرده و گذشتش رو تدارک نکنه، کاری داریم با ایشون؟ خب این یه جمله این سخنرانی. یه بار دیگه تکرار بکنم در ذهن مبارکتون بمونه، من جعله امامه قاده الالجنه، کسی که قرآن مجید پیشواشه، راهبرشه، راهنماشه، قرآن او رو به بهشت میبره و کسی که در زندگی هیچ کاری با قرآن نداره، او اهل دوزخ. یک کسی کل مسائل اقتصادیش در زندگی بر این مسئله استواره، کلو مما فی الارض حلالاً طیبا، درآمدش پاکه، درآمدش حلاله. این درآمد پاک دستور قرآنه، این درآمد درست دستور قرآنه. یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بالباطل مردم بناحق دست به مال همدیگه نبرید، دوز نباشید، قاصب نباشید، اختلاس کننده نباشید، کم فروش نباشید، در ترازو خیانت نکنید، در کیل خیانت نکنید. دستور قرآن که مالتون، لقمتون، لباستون، زمینتون، خونتون، اساس زندگیتون حلال باشه، یه دستور قرآن. یه دستور قرآن اینه که الهکم اله واحد فاعبدوه، معبود شما یه نفره. شما دوتا معبود ندارید، دوتا سه تا چهار تا خالق و روزی دهنده و به وجود آورنده و پدید آورنده ندارید. خدا فقط همه کاری شماست. خب خدایی که همه کاری شماست، شایسته است او رو عبادت کنید. عبادت خدا نماز، روزه است، حج، حقهای واجب، انفاق واجب، زکات، سهم مبارک امام که در قرآن عنوانش خمس در سوره مبارکه انفال. اینا دستورات قرآن. راجع به خانومای امت دستور قرآن مجید اینه که زنان به گونه‌ای حجاب داشته باشن که چشمهای ناپاک اونها رو نپاد، زنان به گونه‌ای حجاب داشته باشن که بیماران باطنی طمع در اونها نکنند و به طور یقین بی تردید حجاب از ضروریات دین خداست و آیاتش هم در قرآن سوره احزاب و سوره نور. و من در حدود بیش از 100 تا فتوا از مراجع 100 سال اخیر با چشمم دیدم، 100 تا، بیش از 100 تا، که همه اونا با مهر و امضا نوشتن دختری، پسری، خانومی اگر حجاب رو علم داشته باشه از ضروریات دین خداست منکر باشه، عقدش باطله. خیلی اینجا مشکل پیش میاره. البته مشکل رو مردم پیش میارن، کاری به قرآن مجید نداره. یعنی یک کسی که میاد عقده دختری رو برای پسری میخونه، پسری رو برای دختری، خودش خبر نداره، عقد رو میخونه. و اما اگه دختر آگاه به ضروری حجاب در قرآن باشه و بگه قبول ندارم، پسر آگاه به ضروری حجاب باشه و بگه قبول ندارم، چون از دین خدا خارجه، عقد هر دوشون باطله. هر چندتان بچه پیدا بکنن، بچه پیدا کردن، یعنی زن و شوهر نبودن و نیستن. این دستور دین، این دستور قرآن، این هدایتگری کتاب خدا. من جعله امامه قاده الی الجنه و من جعله خلفه ساقه الی النار. این یه مطلب قرآن. و اما مطلب دوم، یقین بدانید قرآن آیاتی داره که بدون اهل بیت قابل فهم نیست. ما تفاسیری داریم، حالا سه تاشو من اسم میبرم، نور و ثقلین، که برای ما طلبه ها بسیار تفسیر با عظمتی. خدا میدونه چه دریا مطلب از ائمه طاهرین در این تفسیره. پنج جلد یه تفسیر داریم، برهان، مال مرحوم بحرانیه که به چاپ جدید 8 جلد. یه تفسیر داریم اسمش تفسیر اهل بیت، حدود 16 جلد. یعنی اگه این روایات مربوط به تفاسیر آیات برای ما نبود، ما حدود 80% قرآن رو نمی فهمیدیم. ما با اهل بیت قرآن رو می فهمیم. من چند تا آیه بخونم ببینم بدون اهل بیت، حتی آدم اگر عالم خیلی ورزیده‌ای باشه آیه رو میتونه بفهمه. آیه امر واجب میکنه، اقم الصلات، نماز به پا بدارید. خب نماز چیه؟ چیه نماز؟ از اول سوره هم تا من الجنت و الناس کجای قرآنه که نماز حمد و سوره داره، تکبیرت و الاحرام داره، رکوع داره، سجود داره، تشهد داره، تعداد رکعت داره، کجای قرآن؟ من بهتون خبر بدم، من نزدیک 100 بار از اول تا آخر قرآن مجید رو خوندم. من دونه دونه آیات قرآن رو با کمک خدا بررسی کردم. من قرآن مجید رو با دست خدا، با رحمت خدا، با لطف خدا، با عنایت خدا، با احسان خدا در 40 جلد، هر جلدی 700 صفحه تفسیر کردم. هیچ جای قرآن نداره عدد رکعات نماز. کی باید به ما یاد میداد؟ معلم قرآن. یعلمهم الکتاب و الحکمه پیغمبر. خیلی مسائل دیگه مورد نیاز مردم شد بعد پیغمبر از قرآن. کی باید یادشون میداد؟ کی؟ اونایی که خودشون اقرار کردن، اقرار که 70 بار اقرارشونو کتابای اهل سنت نوشتن که در آیات قرآن در مسائل فقه دین گیر کردن، بلد نبودن جواب بدن، فرستادن دنبال امیرالمؤمنین، اومده جواب داده. 70 بار گفتن اگر علی نبود ما هلاک شده بودیم. اونا باید به ما بگن آیات قرآن رو که منظور از این آیه چیه، اقیم الصلاة رو کی باید بگه؟ اونی که 70 بار گفته اگه علی نبود من هلاک می شدم، اینا که در قرآن نیست، نیستش که. شکیات نماز کجای قرآنه؟ مبتلات نماز کجای قرآنه؟ وقت موسع و وقت مزیق کجای قرآنه؟ طهارت و نجاست در نماز کجای قرآنه؟ لباس مشکوک براش 100 تا رساله تالو نوشتن کجای قرآن؟ کجا؟ اگه رو زمین قصبی من نماز بخونم نمازم باطل، کجای قرآن؟ بعد قرآن رو باید پیروی کرد ولی با کمک اهل بیت. حالا درباره اهل بیتم یه روایت براتون بخونم که اهل تسنن نقل کردن، شیعم نقل کرده، یه جورم نقل کردن. مثلو اهل بیتی که مثل سفینت نوح، من تمسک بها نجا و من تخلف عنها غرق. داستان اهل بیت من در بین شما داستان کشتی نوحه. کشتی نوح چی کار کرد؟ کشتی نوح 83 نفر رو از سخت‌ترین طوفان نجات داد. 83 نفر. چرا فقط 83 نفر رو نجات داد؟ چرا؟ دلش برای بقیه مردم نسوخت. من نمیدونم آب اون زمان کل کره زمین رو گرفته یا منطقه‌ای که نوح با امتش در اونجا زندگی می کرده، چرا دلش برای بقیه نسوخت؟ نوح که هرگز قبول نمی کرد یه مورچه زیر پاش له بشه، هرگز. چطور وایساد نگاه کردید 1000 نفر در این آب غرق شدن و رفتن جهنم؟ چرا دستشون رو نگرفت؟ یکی از اونایی که غرق شد پسر خودش بود. اینایی که نجات داد که خیلی تعدادشون کم بوده، 84 تا معروفه، بیشتر نبودن. اینا رو چرا نجات داد؟ چون اینا پیرو دین بودن، پیرو نوح بودن، پیرو دستورات پروردگار بودن. این پیروی نجاتشون داد، نه نوح. ربطی به نوح نداشت، پیروی نجاتشون داد. اما اونایی که پشت به احکام الهی کردن، پشت به نبوت نوح کردن، پشت به 950 سال جون کندن نوح برای هدایتشون کردن اونا غرق شدن. این روایت اینو میخواد بگه: مثلو اهل بیتی کمثل سفینت نوح من تمسک بها نجا. اهل بیت من مثل کشتی نوحه. کیا نجات پیدا کردن با کشتی نوح؟ 83 تا پیروه. بقیه چی شدن؟ به دست خودشون و با تکبر خودشون و با غرور خودشون رفتن جهنم. و من تخلف عنها قرق. کسی پشت به اهل بیت من بکنه و حرفاشونو گوش نده، مثل غرق شدگان زمان نوح در طوفانهای زندگی، در فسادها، در فتنه ها غرق میشه و سر از جهنم در میاره. برادرانم، خواهرانم، نجات ما 100% یقینا فقط در گرو اطاعت از قرآن و اهل بیت. اگر قرآن و اهل بیت از زندگی ما حذف بشه، درهای نجات به روی ما بسته میشه. اگر حذف بشه، که خیلی ها در روزگار ما قرآن رو حذف کردن، اهل بیت رو هم حذف کردن، چیکار میکنن؟ حالا با حذف قرآن و با حذف اهل بیت، کارشون دوتا کاره که خداوند در قرآن مجید در سوره‌ای که به نام رسول الله بیان میکنه، اینا بعد حذف قرآن و اهل بیت کارشون تو این دنیا چی؟ والذین یتمتعون، کارشون لذت بردن از بدنشون، کارشون شهوترانیه با بدنشون. یتمتعون هم فعل مضارعه، یعنی هر روزه کارشون اینه، دنبال خوشگذرونی هم. تا بیدارن دنبال خوشگذرونی هم. اگرم میرن در مغازه و میرن کارخونه و میرن اداره و یه حقوق سنگینی میگیرن، برای تأمین سفره خوشگذرونی شونه، هدفی دیگه ندارن. والذین یتمتعون و یأکلون، یه کار دیگرشون هم اینه، شکمچرانی کنن. چون با قرآن و با اهل بیت نه شهوترانی حرام میشه کرد و نه شکمچرانی حرام، نمیشه، نمیشه. نمیشه. $3,000 طلا خیلی پول بوده. نمیدونم دینار وزنش چقدر بوده، یه مثقال بوده، مثل سکه های زمان ما. $3,000 یعنی 3,000 مثقال طلا. عثمان، این را اهل سنت نقل میکنن، من اولین بار در کتاب اونا دیدم، تو کتابای خودمونم نور و سقلی نقل کرده. عثمان کارگرشو خواست، گفت من شنیدم وضع مادی ابوذر خیلی سخت شده، به قول ما ایرانی ها به نون شبش محتاج شده. این 3000 دینار طلا رو ورد ببر بقبولون بهش، اینو داره که بقبولون، چون ممکنه نپذیره. اگر قبولوندی من تو رو آزادت میکنم، دیگه غلام من نباش. کیسه های پول و برداشت رو کولش گذاشت و اومد در خونه ابوذر در زد. ابوذر اومد دم در، گفت چیه؟ گفت حاکم، اعلی حضرت، شاهنشاه این 3000 دینار طلا رو برای شما فرستادن. مؤمن چقدر نورانیه، چقدر المؤمن و ینظر به نور الله، واقعا همین، واقعا همین. به غلام شاه گفتش که این 3000 دینار رو در خونه همه این مردم مسلمون دادن. گفت نه، گفت این 3000 دینار ارث بابای عثمان بهش رسیده، حالا خوشش اومده به من بده. گفت نه، گفت 5000 دینار رو از کجا آورده؟ گفت مال بیت المال، مال وزارت داراییه. به غلام عثمان گفت من تحمل جواب این پول و قیامت ندارم، درسته به نون شب محتاجم، همینجوری محتاج میمونم، اینو ببر به اربابت برگردون و بهش بگو اگر منو فقیر و گدا حساب کردی اشتباه کردی. اصبحتو، این تو متن روایت نور الثقلینه، اصبحتو به ولایت مولانا امیر المؤمنین علیه السلام، بگو من سرمایم ولایت امیر المؤمنین، یعنی من او رو به پیشوایی قبول کردم، او رو واجب الاطاعه میدونم، او رو همه کاره دنیا و آخرتم میدونم، چه سرمایه از این بالاتر، چه سرمایه ای از این سنگین تر. این تمسک به اهل بیت، تمسک به اهل بیت. یه روایت هم براتون بخونم، چون ایام شهادت صدیقه کبرا نزدیکه، خیلی روایت جالبیه. در روایت داره وقتی دختر پیغمبر وارد محشر میشه، زهرا، یه بدنه عظیم اهل بیت، مادر اهل بیت، غیر از این که خودشم جزء اهل بیت، وقتی وارد محشر میشه یه لحظه خدا نگرش نمیداره تو زمین محشر. خود پروردگار بهش خطاب میکنه، ادخل الجنه، درهای بهش بروت باز، برو. امر خدا رو اطاعت میکنه. تو اون اوضاع عجیب و غریب محشر میاد کنار محل ورودی بهشت، نمیره، خطاب میرسه، حبیبتی چرا وارد بهشت نمیشی؟ چرا نمیری؟ عرض میکنه خدا یا تنها نمیتونم برم، نمیتونم. چی میخوای؟ میگه هر چی پیرو در جهان داشتم و هر چی پیرو علی داشته و هر کی در دنیا برای حسین من هر نوع کاری کرده، بدون اینا نمیتونم برم بهش. این تمسک به اهل بیت، من تمسک به ها نجا، خطاب میرسه همشون رو صدا کن همشون. خدا قدرت بی نهایته. بالاخره اونایی رو که زهرا صدا میکنه گوشه و کنار پرونده هاشون، مثل من تو هر صفحش 2 تا 3 تا یه دونه گناه که هستش، صداشون کن. با آمرزش پروردگار میان طرف بهشت. ما نجاتمون در دنیا و در آخرت در گرو قرآن و اهل بیت. شب جمعه است، خانه خداست، کنار حرم دختر موسی بن جعفریم. اولا یه تقاضای عاجزانه از خدا داریم هممون، عاجزانه متضرعانه با اخلاص دل، و اون اینه که خدایا ما گناهکاریم، معلومه بین ما یه نفر معصوم وجود نداره، معصوم الان در کره زمین یه نفره، اونم ولی الله الاعظم. خدای ما گناهکاریم، جریمه گناهان ما بس نیست، واقعا بس نیست، یعنی 15 روز دیگه مونده پاییز تموم بشه، ما بچه شیرخوره داریم، پیرمرد داریم، مریض داریم، بارون نمیخوایم. ما من تمام باغامون، زراعتامون، کشتمون نابود بشه. خدایا تو رحیمی، تو کریمی، تو غفوری، تو ودودی، تو عزیزی، تو میتونی به راحتی در یک ثانیه از ما گذشت بکنی و باران تو بر بیشتر مناطقی که هنوز خشک نازل کنی. تو میتونی و این کارو بکن، بیشتر از این ما رو چوب نزن. ما بد کردیم، اشتباه کردیم، توبه میکنیم، ما رو ببخش، ما بنده های خوبی برای تو نبودیم، ما بد کردیم، تو که اهل بد کردن نیستی. حالا این دعاتونو وصل کنید به زبان حال زینب کبرا با ابی عبدالله و به عشق چشمتون. شما برای زینب کبرا امشب و ابی عبدالله در این شب جمعه باران ببارید رو صورتتون از چشمه قلبتون، یقین بدانید خدا بهتون به همین زودی بارون میده. یقین بدید. چه زبان حال عجیبی، نمیدونم من طاقت میارم همشو بخونم یا نه، حالا شروع میکنم یا طاقت میارم یا نمیارم. داره با برادر حرف میزنه، وقتی برادر تو گودال قطعه قطعه افتاده، هیچ جای بدن سالم نیست، تو کل ایران گاهی مردم خدا رو قسم میدن به دو دست بریده شده قمر بنی هاشم، اما هیچ وقت نمیرم سراغ دو دست ابی عبدالله که قطع کرده بودن، هیچ جای سالمی نمونده. حسین من سرت کو سرت کوب که سامان بگیرم، تنت کو تنت کو که دامان بگیرم، سراغ سرت را من از آسمان و سراغ تنت از بیابان بگیرم. تو پنهان شدی زیر انبوه نیزه، که از هنجرت بوسم پنهان بگیرم. مگر خون حلقومت آب حیات است، که از بوس بر هنجرت جان بگیرم. کمی از سر نیزه پایین بیا تا برای سفر بر تو قرآن بگیرم. رسیده کجا کار زینب که باید سراغ سرت زینو از آن بگیرم، یا باید دنبال شمر بدوم بگم سرشو بده به من ببوسم، یا باید دنبال سنان بدوم بگم سر بریدشو به من بده بغل بگیر، یا باید دنبال خولی بدوم بگم یه لحظه سرشو به من بده. قرار من و تو شبیه در خرابه، حالا که سر تو به من نمیدن باشه، وقتی سر تو بردن خرابه اونجا میگیرم در آغوشت میگیرم. پی گنج را کنج ویران بگیرم، گرم صحبت کردن با بدن مطهره، یه مرتبه چشمش بالای گودال به پیغمبر افتاد، دید با سر و پای برهنه داره مثل ابر بهار گریه میکنه و بدن رو نگاه میکنه، صدا زد صلی علیک یا رسول الله ملیک السما، هازا حسینو که مرملون به دما، مقطع الارض مسلوب الامامت و رضا، خدایا به حسینت قسم، به زینب کبرا قسم،
خدایا به گریه های شب 11 زینب قسم، باران رحمت تو بر این ملت، بر این مملکت نازل بفرما. خدایا به حقیقت اهل بیت، ما پدران و مادران ما، معلمان ما، ذوی الحقوقین ما رو زنده و مردشون رو بیاموز. خدایا به حقیقت رسول اکرم امام زمان رو در این لحظه دعاگوی ما، اهل بیت ما و ذریه ما قرار بده. خدایا به قرآنت قسم شر اشرار و دشمنان شیعه و این مملکت رو به خودشون برگرده. خدایا ثوابی از این مجلس به روح فقهای ما، علمای ما، مدرسین ما، منبریای ما، مدعای ما که از دنیا رفتن، مخصوصاً به روح مطهر آیت الله العظمای بروجردی نثار بگردانید.